السلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به ساعت قدسی حضرت علی ابن موسی رضا و حضرت ولی از ارواح و نافدای صلوات قرا خط کنید. خب شب شهادت وجود نازنینه. سلام علیکم. سلطان طوس، امام رعوف، حضرت صامد الحجاج، امام صامد صامد، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی و ارادت ما مردم ایران به جهت برکاتی که از وجود نازنین علی ابن موسی رضا به ما رسیده خاص و خداوند برکاتی رو در نظر گرفته بوده که اراده فرموده حضرت از مدینه الرسول و از مرجع و پناه و بقعه وجود نازنین حضرت رسول اکرم جدا شدن و تشریف آوردن در طوس و در ایران. و خود این یه مسئله است در بین اهل بیت، چرا امام رضا سلام علیکم وقتی شما روایات رو و تاریخ رو بررسی میکنی میبینی در بین حضرات معصومین ثواب زیارت شاید هیچ معصومی مثل ثواب زیارت امام رضا نباشه. آثار زیارت امام حسین زیاده، کثیره. اما ما چند روایت داریم که خیلی عجیبه. اینو مقدمتاً بگم توی بحثی یه جلسه سری بگیم. بحث امام رضاست. اولا وجود نازنین حضرت جواد علیه آلاف و تحییت و سلام یه روایتی میفه. چند روایت؟ دوتا روایت از امام جواد میگم. یه دوتا روایت از امام هادی میگم خدمتتون. یه روایت از پیغمبر میگم. اینا رو بعدا خودتون باید بشینید فکر کنید و حلاجی کنید یعنی چی. اول روایت پیغمبر اینه. حضرت فرمودش که اونجایی که فرمود پاره تن من فاطمه است سلام الله علیها، فرمود فرزند دیگری دارم که او هم پاره تن منه و در طوس دفن خواهد شد. اشاره وجود نازنین امام رضا داره. حالا این سنخیت بین حضرت زهرا و امام رضا در این روایات که هر دو رو پیغمبر پاره تن خودش خوانده، برای دو جز این دو نفر برای کسی از پیغمبر یه همچین لسانی نداریم. اولا برای حضرت زهرا داریم، دوم برای وجود نازنین امام رضا. که حضرت فرمود پاره تن من رو علی ابن موسی رضا رو در طوس دفن خواهند، اونجا به شهادت خواهند رسید و همونجا دفن خواهد شد. یه روایت بلنده. در اون روایت حضرت اینطور صحبت میکنه. یه روزم پیغمبر نشسته بود، حضرت گرمای تابستان شدید شده بود، دست مبارکشون رو کردن تو یک موزه، هیچ کس نده چه موزه بود، یه میوه ای رو آوردن چون که شکافتن و خوردن، خیلی شیرین و خوشمزه بود. هر آقا گفتن آقا این میوه چه میوه یه؟ گفتش این خربوزه است. در آقا خربوزه فقط این در طوس و در ایران کشت خواهد شد، اینم به برکت قدم رنجه فرزندم علی ابن موسی. این دو تا روایت از پیغمبر. اما امام هادی میگه که هیچ حاجتمندی که عرض حاجت داشته باشه نشده که بره مشهد با این آدابی که من میگم امام رضا رو زیارت کنه. یعنی وقتی رسید مشهد اول بره غسل کنه، لباس تمیزی بپوشه، حرکت بکنه در حالی که داره تکبیر و تحلیل الهی میگه از مقصدی که میخواد برسه به حرم. به حرم که رسید اذن دخول بخونه، بعد زیارت نامه رو با اون آداب بخونه، بیاد بالا سر جد ما علی ابن موسی دو رکعت نماز زیارت بخونه. تو نماز زیارت از هم اینطوری، رکعت اول سوره یاسینه، رکعت دوم سوره الرحمن داره. تو قنوت نماز از خدا چیزی بخواد به خدا حاجت او رو برآورده نکنه. این یه روایت از امام خاطی. باز یه روایت از وجود ناظر جواد الائمه فرزندش، حضرت فرمودش که در بین زوار اهل بیت فردای قیامت، زوار جد، زوار پدرم علی ابن موسی در صف زوار در ابتدای صف قرار داره. اینها از همه زوار، حتی از زوار جد غریب و حسین، نور چهرهشون و نور پیشانیشون درخشنده تره، مقامشون بالاتره. باز وجود امام هادی در یه روایت در کتاب صحیفه بهار نوشته، حضرت فرمود ثواب زیارت جد ما علی ابن موسی رضا برابری میکنه یک زیارتش با 20 زیارت سید الشهدا. باز وجود ناظرین جواد الائمه فرمود که اگر کسی زیارت کنه پدرم رو علی ابن موسی در طوس و در مقامی باشه که عارفاً به حق باشه، یعنی عارف باشه، آگاه باشه به این که حق امامت او چیه، امام مفترض الطاعس، و او مجاب به این ایجاب که از او و عمل او و رفتار او و کردار او و منش او اطاعت کنه و شیوه او رو شیوه زندگیش قرار بده، عارفاً به حق. یعنی در این حال حضرت رو زیارت کنه، خداوند در به عدد هر قدمی که در زیارت او برداشته و هر بار که زیارت کرده او رو ثواب 700 حج مقبول بهش میده. بعد او فلول ولول جنه و بهش رو بر او واجب خواهد کرد. باز وجود ناظرین امام جواد در یه روایت میفرماید که اون کسی که میره جد ما رو، پدر ما رو، علی ابن موسی رو در طوس زیارت میکنه، حرم او بهشته، وارد به بر بهشت شده. اینو بعضی وقت ما میفهمیم، دقت کردی وقتی میره امام رضا رو زیارت میکنه، اصلا تو این عالم انگار نیستید، قصه ها انگار یه جای دیگه است، جنس زیارت حضرت فرق میکنه، این جنس بهشت مادیات درش حضوری نداره، بهشت اینطوریه. شما همه زجر و گرفتاری های دنیا تو خود ببرید تو بهشت، آثارش رو نمیبینید. همین که از حرم حضرت تشریف میاره بیرون، باز همه افکار، همه اوراد، همه مشکلات هجوم بهت میاره، میرسی تهران تمام قصاص هرچه خودش میاره. حضرت فرمودش که اونجا قطعه ای از بهشت حرم جد، حرم پدرم علی ابن موسی، قطعه ای از بهشت، بابی از بابهای بهشت در حرم پدرم. این برکاتی که اگر در زیارت امام رضا کسی پافشاری بکنه، برکات کثیری داره، ما فوق زیارات دیگه است. حالا شما خودتون بشینید دو تا چهار تا بکنید، ببینید که اراده خدا چرا اینطور شد. و از بین اهل بیت امام رضا اومده، کسی که ما در روایت داریم که او سوء برداشت نشه، ما در روایت داریم که او برای رسالت منتخب شده بوده. مقام امام رضا مقام عجیبیه، حضرت کتابی از ایشون به جای موندن که به نام فقه الرضا. بعد از امام صادق یک بار دیگه امام رضا فقه شیعه رو زنده کرده، رسالت کرده عین پیغمبر. تو برهه امامت 19 سال الی 20 سال امام رضا، کمتر از 20 سال امام رضا، شیعه زنده شده، متدن اعتقادات شیعه زنده شده، فقه شیعه رو حضرت حرکت داده، پویا کرده. عظمت امام رضا داره در بین اهل بیت که اون عظمت، عظمت خاص. خدا برکات رو در وجود علی ابن موسی رضا قرار داده که اون برکات، برکات خاصه. گفتن خدمت مرکز آقایون، علما و عرفای بزرگ، وقتی کربلا رفته بود در عالم مکاشفه حضرت رو دید که در داخل ذریع مبارک نشستن سید الشهدا، و برای او توقیار این دست نوشته هایی رو میارن در اصطلاح، که اینا حاجاتی بود که زوار حضرت داشتن. حالا بعد از حرم از ابوالفضل میاد سریع الاجابه است، بعد از حرم خودش میاد، از جای دیگه میاد، حضرت اینا رو دستور میدن انجام میشه. به قول امروزی دیدن بعضی از اینها رو حضرت یه چیزی می نویسن میزنن کناری، و یک ملکی بیاد اینا رو میبره. شون سوال میکنه که یمن رسول الله، این چه حالی شما مثلا، چرا بعضی رو تفهمون اینا زوار منه، بعضی هم زوار برادر هم، سریع اجابت، سریع دستور اجابت میدیم، بعضی زوار خودم هم، خب هم اجابت میشه. فهمون اینا ای که این توی دست یه چیز توش مینویسید میدید میبرن چیه؟ فهمون اینا ایرانیان، اینا از ایران بلند میشن بیان حرم ما عرض حاجت میکنن، نمیدونن اینها روزیشون و حاجاتشون به فرزندم علی ابن موسی ارجاع داده شده، من فقط یه سفارش میکنم میفرستم توس. این امام رضا است. حالا اینکه میگه اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آید، جان به قربان تو آقا که تو حج فقرایی، همه چیه، هم برای ما امام حسین، هم برای ما امیرالمومنین، هم خودش برای ما امیرالمومنین، هم خواهرش برای ما حضرت زهراست. دو تا خواهر برادر از یه پدر و مادر، این دو تا از معصوم و امام رضا، فرزندان موسی بن جعفر، پدرایی که ولی مادرها ممکن متفاوت باشه، ولی از نرجس خاتون مادر امام رضا و موسی بن جعفر دو تا فرزند به جای مونده، یکی امام رضاست، یکی حضرت معصوم است، که با هم قریب به 20 سال هم اختلاف سنی دارن، و یه ارادت خاص امام رضا و حضرت معصوم داشته، یه الفت و علاقه خاصی بوده. فلذا وقتی اون مرد قومی به حضرت رجوع کرد، حضرت فرمود در شهر شما یکی از ما اونجا که خیلی برای ما عزیزم هستش اونجا سکنا داره، آیا به زیارت میرید؟ فرمود که آقا معصومتون خواهرتون حضرت اشاره کرد مستقبله. گفت بله زیارت. گفت چطور زیارت میکنی؟ گفت تو همونطور که بقیه امام رضا زیارت. نه. بعد امام رضا این زیارت نامه‌ای که برای حضرت معصومه الان ما میریم تو حرم میخونیم و امام رضا برای حضرت معصومه ارجاع فرمودن، که در اونجا فرمودن یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه، اگر کسی تو رو زیارت کنه مقام تو انقدر بالاست که به برکت تو خدا بهش رو بر او واجب میکنه. در جای دیگه در همین زیارت نامه فرمود که شیعیان ما به شفاعت تو وارد بهشت تو برن، شیعیان کفایت میکنه، شفاعت شما برای شیعیان کفایت میکنه. پدر آیت الله مرعشی نجفی علی الله مقام شریف، ایشون چله گرفت تو حرم امیرالمومنین، جهت چلهش هم این بود که بدان قبر مادرش حضرت زهرا کجاست. بعد از اسمام این چله امیر المومنین در عالم مکاشفه دید، حضرت فرمودش که اون امر محقق نخواهد شد، چون دستور فاطمه است، کفنی فی الله، غسلنی فی الله، دفنی فی الله، قبرم مخفی باشه. تا زمانی که اراده خدای در حضور حضرت حجت بر این قرار خواهد گرفت که این قبر مخفی بماند، قبر مخفی خواهد بود، به هیچ کس نخواهد. اما اگر میخوای زهرا رو زیارت کنی و ثواب زیارتش رو ببری، برو دختر ما فاطمه معصومه رو در قم زیارت کن. فلذا امام صادق زمانی که هنوز موسی بن جعفر به دنیا نیامده، هنوز خدا به امام صادق موسی بن جعفر رو نداده، اون موقع میفرماید فرزندی از فرزندان موسی فرزند من که به دنیا خواهد آمد، دختری است به نام فاطمه، او در قم مدفون میشه، در حالی که این قم میشه عشق آل محمد، حرم آل محمد. بعد حضرت روایت شو اینطور تکمیل میکنه که خدا حرمی داره کعبه است، رسول خدا حرمی داره مدینه است، امیر المومنین حرمی داره حرمش در نجف، و ما اهل بیت حرمی داریم حرم ما قومه. بعد از امیر المومنین حرم همه اهل بیت قومه. فرزا ببینید برکاتی که خدا از امام رضا و خواهرشون فاطمه معصومه سلام الله علیها به مردم ایران رسونده شد. اون مقام حضرت که من به بخشی از روایات رو گفتم کثیره، روایات خیلی کثیره در باب زیارت امام رضا، چه برکات زیارت امام رضا داره. اگر کسی عارفاً به حق باشه، عارف باشه به مقام زیارت حضرت، به مقام حضرت، برای حضرت وارد بشه و حضرت رو زیارت کنه، خداوند همه گناه ها رو میبخشه. خداوند برکاتی از آسمان و از آسمان بالا به او عنایت میکنه که اون برکات رو شما جای دیگه پس نخواهید کرد. زنگارهای وجود او رو از بین میبره. و یه بحثی هم خود امام رضا مطرح میکنه. یه مسائلی در ابتدای امامت حضرت به وجود اومد. این مسئله واقفیه که شاید بعضی که تاریخ رو خورده مطالعه کرده باشن شنیده باشن، اینطور شد که بعد از موسی بن جعفر وقتی به شهادت رسید حضرت، عده‌ای از موکلین حضرت اینها علم ادعای واهی رو برداشتن که موسی بن جعفر اون مهدی آل محمد بوده که از نظرها غائب شده و در غیبت صغرا و کبرا و منتصری شده است، اما امام رضا رو امامتش رو به رسمیت نشناختن. علت هم تاریخ علت های متفاوتی میشه. یکیش اینه که اموال زیادی از موسی بن جعفر از شیعیان به اینا رسیده، دست اینا بود که اینا بود بعد از موسی بن جعفر به امام رضا انتقال میدادن، طمع کردن، همچون ادعای مطرح کردن. یه فرقه در فروغ شیعه به وجود اومد به نام فرقه واقفیه، اینا واقف شد امامت رو در موسی بن جعفر به اتمام رسوند، بعد از موسی بن جعفر رو قبول ندارن. حضرت تو این شبهات بحث های پیش اومد، در مورد امامت و امام اونجا حضرت مطالبی رو مطرح میکنه که این مطالب شنیدنی خیلی زیباست، به چند تا روایت از پیغمبر نقل میکنه، بعد اینها رو کنار هم دیگه میذاره، میگه آقا بس اینطور نیست. شما یکی از اون روایت خیلی معروفیه، همه ما این روایت شنیدیم، همون روایت انی تارک و فیکم و سقله این کتاب الله و اطرتی که ببینم انی اشک و ان اد ای فعجیب و انی تارکم و سقله، انی تارک و فیکم و سقله، من انقریب نزدیکه که اجابت خدا رو، دعوت خدا رو اجابت کنم، دنیا خواهم رفت. حالا که دنیا میرم انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیز، دو گوهر گرانبها در بین شما میذارم، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و اهل بیت خاندانم. اما کتاب الله حبل الممدود من السماء الى الارض، اما کتاب خدا بابیست، ریسمانیست که باید بهش چنگ بزن. این ریسمان از آسمان به زمین آویزان شد، پل ارتباطی اهل زمین به آسمان کتاب خداست، چون کلام خداست. و اما اطرتی و اهل بیتی و ان لطیف خبیر، اما اهل بیتم، خاندانم، خانواده، اینها کسانی هستن که خدای عزوجل و تعالی اراده فرموده اونها رو به دیگر امت من برتری بده و اطاعتشون رو بر شما واجب کرد. و خدا به من گفته، اخبرونی، خدا به من خبر داده، انها لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو اصلا جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. بعد حضرت یه زنگار میده، بیم میده، کیف تخلفونی فی ما، مراقب باشید که بین این دو اختلاف نکنید، بین این دو اختلاف نکنید، بین این دو فاصله نندازید، هر دو رو با هم داشته باشید، به هر دو چنگ بزنید، از هر دو تمسک بجویید. حضرت در جای دیگه دو تا روایت از وجود نازنین پیامبر نقل میکنه، عرضم تمام میکنم بعدش. در باب جواب اونهایی که امامت رو زیر سوال بردن یا واقفیه رو مطرح کردن، فرمود پیغمبر میفرماید الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. آیا این از حدیث از پیغمبر نیست که مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا کرد، هر کی که از این کشتی جامون غرق شد، در چی غرق شد؟ در آب، نه آبی نیست، در دنیا، در جنود شیطان غرق شد. و بعد باز فهمود که باز از وجود ناظر پیامبر اکرم اینو حضرت نقل کرد، به انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب الحته فی بنی اسرائیل من دخل و غرفله، مثل اهل بیت من مثل باب حته است برای بنی اسرائیل. باب حته که میدونید هر کی وارد اون باب شد در بنی اسرائیل، موسی علیه نبی اون را از طرف خدا بابی رو به نام باب حته، دری به نام در حته قرار داد، از اینجا هر کی وارد شد خدا او رو بخشید، مورد غفران و رحمت الهی قرار گرفت. حالا مسئلهش جای دیگه بود بحث بشه، موضوعی بوده. حضرت فرمود هر کی در بر اهل بیت من وارد شد و اونها رو پذیرفت به عنوان کسانی که بعد از من خلافت رو و امامت رو بر عهده دارن، اینها اهل مغفرت، اهل غفران، نجات پیدا کردن. بعد اون النجومون امامون لأهل الارض من القرق، این اهل بیت من، این امامان بعد از من ستارگان الهی هن، پناه اهل زمین هن. هر کی به اونا تمسک جست از غرق شدن در دنیا و در گناه و معصیت از جنود شیطان نجات پیدا کرد. و اهل بیتی امانون لأمتی من اختلاف فی الدین، هر کس امان از اونها جست، دست به دامن اونها شد، از اختلاف بین امت نجات پیدا کرد، از صراط حق خارج نشد. فاذا حالفتهما قبیلة من عرب، و اگر قبیلی از قبیله‌های عرب اختلاف بکنه، مختلفو فسارو حزب ابلیس، این قبیله، این افراد، هر کس اختلاف بکنه در اونها جزء حزب شیطان. امام رضا یه بابی رو باز کرد به نام باب امامت، با چند تا از این دست روایات شروع کرده، بعد یه روایت بلندی داره که شاید توی برگه آچار 4-5 صفحه این روایت باشه راحت، که امام و امامت رو اونجا حضرت تشریح میکنه. یعنی شده یه وقتی باشه یه چند شبی دورنده یا ایام فاطمه دیگر ایام، این بحث امامت رو اونجا اون روایت امام رضا رو میاریم دونه دونه مطالب رو مطرح میکنیم و روش بحث میکنیم که حضرت چطور امامت رو تشریح کرده، امام رو چه کسی دانسته و امامت رو چطور تشریح کرده. این که من به شما گفتم که حضرت فقه رو یک بار دیگه زنده کرد، این باب ها بود، این مسائل به وجود اومد در زمان امامت علی ابن موسی رضا. حضرت باب های مختلفی رو مطرح فرمودن. بعد اون اتفاقات زیادی هم که اتفاقات هم که خودتون میدید، حالا توی بخشتون که تو فیلم ولایت عشق هم نشون داده شد، اون جلساتی که با علمای ادیان مختلف و مذاهب دیگه اسلام برقرار شد و حضرت در اونجا اعتقادات شیعه رو مطرح کرد و این اعتقادات رو به ثبوت رسوند، اثبات کرد و قدرت تحلیل شیعه رو به همه نشون داد و خالی بوده دست همه مذاهب رو در مقابل اعتقادات شیعه به همه نشون داد. رضا حضرت بابی از باب الهی است که باید دنبال بشه، چه در زیارت کردنش، چه در شناخت حضرت و شناخت معارف حضرت. همین روایاتی که حضرت در مورد امامت مطرح تو اون بحث هایی که در بحث واقعیه به وجود میاد، تاریخ رو بررسی بکنید، در بدون روایات رو مطالعه بکنید. حالا اون روایت بلند امام رضا رو وقتی که اون فرد اومد، آقا فرمودش که در بین شیعیانتون اختلافه، گفت اختلاف در مورد چی هست؟ حضرت میدونه اختلاف چیه، حضرت میخواد سوال بکنه، مطلب رو باب صحبت کردن رو باز بکنه. گفت در مورد امامت، در مورد امامت شما، در مورد امام بین شیعیانتون اختلاف شده. گفت اختلاف نیست، شما در مورد روشنایی خورشید آیا اختلافی دارید؟ شک دارید؟ حبود نه، حبود به همین درخشندگی مشخصه. بعد حضرت شروع کرد صحبت کردن، یا روایت بلندیه. من موقعی در آوردم نوشتم 4-5 صفحه آچار پشت رو فکر کنم، آره پشت رو شد، که حضرت مطالب مختلف، بابهای مختلف رو مطرح میکنه مشکیه. چرا مسکس اومد نه خلاص یه صلوات خط کن اینو با فرضا این مقداری از مسائلی بود که در باب امام رضا خواستم امروز اشارات داشته باشم، یه خورده حواسا جمع بشه. ما در مورد همه معصومین به این ترتیب هست. حالا یه موقعی ما سر کوک باشیم بحثش وجود داشته باشه، آدم مطرح میکنه، بعضی وقتا هم در مازاد دیگه مطرح میشه، ولی خیلی لازمه برای ما، چون ما امامی داریم، ما امام حی داریم. نه اینکه ما قائل باشیم امام رضا میت، نه هم حقیقه، اما ما امام زمانمون کسی دیگریست. به همه عمل ما برباد فناس اگر در این قصه امام زمان کاری نکنیم. اون آقا رزمنده جانباز تازه از جبهه اومده، هنوزم گرد و غبار رزمش رو بر نداشته، میگه در عالم رویا خواب دیدم که انداختنم تو جهنم، بردن که من نظرم تو جهنم. تو موقع چرا ما اولا که ما تا چشمون رو باز کردیم 14 15 سالگی رفتیم به جبهه، هنوز به تن تکلیف هم نرسیده بودیم، گناهی نکرده بودیم. بعدم که تو 8 ساله جبهه و جبهه و جنگ و حرف اصلا تو وادی گناه نبودیم، عمل خلافی از ما سر نزده، حالا چه میخواد جهنم بندازه؟ گفتم بله شما خلافی نداره، گناهی نداره، اما یه کار مهمم نکردی. چیکار نکردم؟ تو در باب امام چیکار کردی؟ در باب امام زمان چه کار کردی؟ وقتی کاری نکردی که اندو گناه کردی. ما چه کار کردی؟ چقدر معبر رو باز کردیم برای حضرت؟ چقدر اول خودمون شناختیم حضرت که میخواییم معبر رو باز کنیم؟ خطر ها؟ من یه خطر رو دارم گوش زد میکنم که این موقع از دنیا میری با این همه خدمت برای دستگاه سید الشهدا، بعد بهت میگن که حضرت سید الشهدا بهت میگه، میگه من رو فرزندم چه کار کردی؟ تو دنبال من حسین بودی 1400 سال پیش، من حسین زمان تو چه کار کردی؟ چون حضرت جلبات همه معصومی رو داره دیگه. در اون زیارت دعای توسلی که خواجه نصیر الدین طوسی از امام زمان بهش رسیده برای حل مشکلش، وقتی به بند امام زمان میره همه بنداش هم اللهم صل و سلم و زد به بارک، دیشب بند مربوط به امام حسن مجتبی شما تو خوندم. بعد وقتی حضرت رو مطرح میکنه میگه و صاحب دعوت نبویه و سولت الهیدریه و اسمت الفاطمیه و آثار الباقریه و نمیدونم و فقه الجعفری، هر معصوم از یک هز مرسومی حضرت یه بهرهی برده و شجاعت الحسینیه و الوقار الحسنیه، هر معصومی حضرت یه بهرهی اونجا ازش نقل شده. از ما میخوان ما چه کار کردیم؟ ما چه کار کردیم؟ ما چقدر قدم برداشتیم؟ شما الان تو سن و سالی هستید که از الان اگر دنبال این سوال رفتید عادت میکنید به این موضوع، این تو وجودتون، تو خونتون، تو مرامتون قرار میگیره. از الان اگر بیتفاوت نسبت به امامت بودی 50 سالت هم میشد، هرچه حالت بدن بیتفاوتی، بیتفاوت نباشی. واسه اینکه صلوات دوستان از اون اتاق نمیشن، اینجا جا زیاده. الله اکبر. سلام محمد و خلنا حج اون چیزی که برای ما گلوگیر خواهد شد در قیامت، آن جوانای عصر غیبت امام زمان و آخر زمانی، اون مسئله امام زمانه. شاید مسئله اعمالمون بالاخره حل و فصل بشه، دست و گریخته کارهایی بکنیم، دست پا شکسته این نمازهای به درد نخور رو بخونیم و از همون بپذیرن به عنوان رفع تکلیف. اما در باب امام زمانت کاری نکرده باشی، چیزی ازت نمیپذیره، جایگزینی نداره، عفو بخششی هم خبری نیست. چون وقتی میفهمید من امامو، تو یکی که با جواب بدیدی از امیر مونیم باید بشمونی تو به آخری. اگر کاری نتونسته باشی انجام بدی، نمیتونی نام حضرت رو بیاری. اگر بهت گفتن خب در باب سوال دیگه، در باب امام حی چه کردی؟ خب امیرالمومنین امامی بوده که در زمان 1400 سال پیش از قبل از تو بوده، پیغمبر در اون تاریخ بوده، دیگری در اون تاریخ بوده، تو عصر حضورت عصر ظهور امام عصر بوده و چه کردی؟ اگه کاری نکرده باشی حرفی نمیتونی بزنی، کسی اونجا نمیاد نجاتت بده مگر خودش دست تو رو بگیره. بعضیا یه برکات رو به دست آوردن. پیرزنی رو در قوم یکی از آقایی میفرمودش که من میدیدم این هر روز صبح میاد در خونش رو جارو میزن. من مادر سر کله صبح به در خونه جارو میزن چکار کنه؟ هم زمستون باشه، تابستون باشه، بهار باشه، پاییز باشه. فرمودن اگه ما تو روایات نداریم که حضرت از تو همین کوچه ها و خیابون ها و درب منزل های ما رد میشه. من به نیت این که شاید یک بار تونسته باشم زیر پای امام زمانم رو جارو زده باشم، جارو میزنم. یه بارم ما به خاطر به نیت این که یک کاری برای امام زمان رو میکرده باشیم، آیا روان نیست بعد از چند سال عمر کردیم از خدا عمر گرفتیم و چند سال دیگه میخوایم عمر بگیریم از خدا تا پیمونمون پر بشه، یه کاری برای امام زمان رو بکنیم. السلام علیک یا ایها الامام الرؤوف. وقتی وارد حرم امام رضا شد اینطوری سلام بدید، چه از باب و جواد وارد شدید، از باب و رضا وارد شدید، چه از در پای دیگه وارد شدید، همین که قدم گذاشتی تو حرم امام رضا بگو السلام علیک ایها الامام الرؤوف. موضعت رو و تکلیفت رو مشخص کن، ما با رأفتت کار داریم، با بار گناه اومدیم، همه کاری از همون سر زده. اول کارمون غفلت در مورد امامون داشتیم، چون امام رضا رو کسی در عالم مکاشفه دید و آقا چه کنیم؟ فرمود اولا نمازتون رو کاهید، قرآن بخونید، در تلاوت قرآن ولو بدون اینکه معنی رو بخونید کوتاهی نکنید. دوم برای قربت امام زمانتون گریه میکنید. حالا آقا قربه پهله با حضرت قریبه، فرزندم قریبه در بینش، در بین شماها قریبه، در بین کسان که سینه چاکشن فرزندم قریبه، قربت میکشه، تنهایی میکشه. شما با اعمالتون حضرت رو از خودتون دور میکنید، تردش میکنید، سیلی به صورتش میزنید. با روایت دارید، روایت ها که هر گناهی زخمیست بر پیکر امام هست. السلام علیکه یا سلطان، یا ابل حسن، یا علی ابن موسر رضا المرتضی. السلام علیک ایها الامام الرؤوف. السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس و یا مدفون به عرض توس. السلام علیک یا ابل حسن، یا علی ابن موسر رضا المرتضی. یه رابطه ایه. حضرت به عباسد گفتش که من میرم پیش مأمون میام، اگر دیدی عبامو رو سرم انداختن با من صحبت نکن، فقط درهای حجره ها رو ببند، به کسی تو راه نده. عباسد میگه دل تو دلم نبود، هی نگاه میکردم به این در ببینم حضرت وارد میشه چطور حالی داره. میگه وقتیم امام رضا در رو از کاخ مأمون باز کرد به سمت راه روی بود تا خانه حجره خودش، باز کرد من دیدم عبا رو حضرت رو صورت روزی سر مبارکش انداخته، گاهی دست به دیوار میگیره، گاهی مینشینه. میگه من شمردم 18 بار امام رضا زمین خورد توی این مسافت کوتاه تا خودش به من رسوند که من زیر بغلاشو گرفتم. نمیدونم این زهر چه زهری بود که حضرت رو به فرصت به زمان خیلی کمی حضرت رو اینطور زمینگیر کرد. عباسد میگه اومد میان و حجره قرار گرفت، فرش یا هر چیزی که کف حجره بود کنار زد، روی زمین مثل مار که ضربه به کمرش خورده و زخم خورده به خودش حضرت میپیچید. اما گاهی هم میگفتش که جوادم لا اله الا الله. بی من حالم منقلب حضرت بود و این اتفاقی وقتم یه آزادی از در وارد شد. گفت نگاه کردم گفتم آزاده شما چطور وارد شد؟ من تمام این درها رو بسته بودم. فرمود همون خدایی که یک چشم به هم زده منو از مدینه به طوس رسوند، از بین این درها منو میتونه عبور بده. اومد بالا سر حضرت نشست، سر مبارک علی ابن موسر رضا رو دامنش جواد الائمه قرار داد، با دستان مبارکش مقداری آب بکامد. روال اینطوریه، پسر سر پدر رو به زانو میگیره. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما چه کنیم از اینجا؟ نمک هر روزهی برای ما نمک روزهی توست. اما کربلا برعکس شد، پدر 50 اندی ساله سر جواد رو به زانو گرفت. هی میفرماید ولدی علی، پسرم علی. بلا حمل بلا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل.